أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به فرمایش مرحوم محقق توستری بود در مقابس الانوار. بعد از اینکه فرمایشات ایشون بیان شد، مرحوم مصنف وارد در اشکال میشن و میگن کلام ایشون در جهات مختلفی دچار اشکاله و ما خیلی از فقرات کلام ایشون رو نمیپذیریم. اولین مسئله‌ای که مطرح میکنن، میگن مرحوم آقای محقق توستری فرق گذاشتن بین این که آقای بایه فضولی یا مرتهن قصد بکند از بیعه رهن یا از اون بیعه فضولی خودش استقلال رو، یا قصد بکند نیابت رو. ایشون فرمود ما در بحث بیعه فضولی گفتیم که اون چه که هر شود هست در اینجا تفاوت وجود داره. اگر قصد بیع استقلالی کرده باشن باطل از اساس، اما اگر قصد بیع نیابی کرده باشن باطل چی؟ نیستش. و لذا با توجه به این فرق گفت در مانعنفی هم کسی اگه بخواد قیاس کنه بیع راهن رو، باید قیاس کنه به بیع فضولی و مرتهن به صورت استقلالی و بگه بله، همطور که شما الان میگید در بیع راهن باطله، خب در فضولی و مرتهن اگر استقلالی باشه مثل راهن که استقلالیه اونم باطله، اما اگر اونجا استقلالی نباشه و نیابی باشه اون که دیگه باطل نیست. چون اشکالی که اونجا شده بود این بود، میگفتن اگر شما قائل به بطلان بیع راهن بشوید، به آقای مقابس خودش انقل کرد، گفت ممکنه کسی به ما اشکال بکنه بگه خب پس بعد تو بیع فضولی و بیع مرتهن هم قائل به بطلان بشید، در حالی که نه خود شما نه دیگران از اصحاب کسی قائل به بطلان بیع فضولی و بیع مرتهن نشده. میگم به صحیحه، اگر این باطله چرا باطله؟ چون نهی بهش خورده دیگه. خب همون نهی که به این خورده به اونم خورده، به مرتهن هم خورده، به فضولی هم چی خورده. شما چرا میاد اینجا یه بامد و هوا میکنید؟ قائل به تفصیل، یا باید در هر دو قائل به صحت بشید یا باید در هر دو قائل به فساد بشید. ایشون در مقام پاسخ و ایجاد فرق گفت تفاوت داره، چون در بیع راهن یک جهت بیشتر نداره اون بیع و اون استقلالیه، استقلالی فقط واقع میشه، اما در بیع مرتهن و بیع فضولی، حالا به معنی اهمترش، اونجا نه، دو حالت داره، ممکنه استقلالا و به نیت این که برای خودش انجامش بده واقع بکنه این بیع رو و این عقد رو، حالا هر چی که هست، ممکنه هستش که نه، به قصد نیابت از مالک در اجرای صیغه عقد این رو انجام بده ولو اذن از اون نگرفته، از پیش اذن اینو نگرفته، اما قصدش این نیست که برای خودش انجام بده و بالا بکشه، قصدش اینه برای اون معامله رو واقع بکنه و ایجاد بکنه. در این صورت اول کاملا حرف شما درسته، از قول به بطلان در بیع راهن، بطلان بیع فضولی و مرتهن در صورت قصد استقلالی لازم میاد، چون اونم بیع به قصد استقلالیه، اینم به استقلال، همونطور که اون منهی و ننهه نهی از تصرف استقلالی بود دیگه، اینجا هم نهی از تصرف استقلالی میشه، این میشه باطل. اما در بیع فضولی و بیع مرتهن که به قصد نیابت بوده باشه، نه اینطوری نیست، اونجا دیگه نهی از بیع استقلالی اینجا رو نمیگیره، چون اصلا بیع استقلالی نیست، تصرف نیابی و غیر استقلالی و به قصد استجازه بعدی هستش و این نهی نداره که مقتضی فسادش بشه، لزوما اونجا قائل به صحت میشد. نهایتا میگفتیم لزوم نداره، چون بعد استجازه بکنه دیگه، هم ادله فضولی که لزوم رو برمی داشت از بیع ارشاد فضولی و اینها، با همون ادله نهایتا عدم لزومش رو ثابت میکنیم، اما اینکه این اساسا باطل باشه دلیلی برایش نداریم، ادله عامه احل الله البیع تجارتا عن تراضی اینا رو میگیره، همه تصحیح میکنه. این حاصل فرمایششون بود. اونجا مرحوم مصنف اینجا فرمان شما اونجا فرق گذاشتی، گفتی بیع فضولی و بیع مرتهن دو جوره، یه جورش اینه که استقلالی باشه، یه جورش اینه که نیابی باشه. بعد در استقلالی گفتی باطله مثل بیع راهن، در نیابی گفتی باطل نیست، صحیحه، متوقف موقوفا علل اجازه، درسته؟ بین این دوتا تفاوت گذاشتی، اصلا اینطوری نیست. در بیع فضولی ما بیان کردیم که بیع فضولی درش فرق نمیکنه در صحتش یا در فسادش. این که آقای فضولی قصد استقلال کرده، قاصب ظالمه داره بر خودش اصلا میفروشه، یا این که نه قصد چی کرده باشه، نیابت از آقای مالک کرده باشه، در هر دو صورت ما اونجا گفتیم صحیحه، فرقی نمیکنه. شما مبنات این است که اینا تفاوت دارن، اما این تفاوت و فرقی که شما گذاشتی رو ما متوجه چی نمیشیم. چرا؟ مصنف تو بحث بیع فضولی قبلا بیان کرده که قصد این که این بیع از جانب کی واقع بشه، این خارج از ماهیت بیعه. ماهیت بیع چیه؟ در عرف مبادلت و مالن به مال. اما این که این مبادله برای چه کسی واقع شود، استقلالا برای من واقع شود یا نیابتن هست و میخوام برای اون مالک اصلی واقع بشود، این یه امر حاشیه‌ای خارج از ارکان و ماهیت چیه؟ معامله است. بنابراین برای اینکه یک معامله صحیح بشه، این جهت درش تفاوتی نمیکنه. چون بعضیا میان چی میگن، اونایی که میگن باطله، جهتشون اینه، چون میگن اونی که اون آقا اجازه میکنه چی رو؟ که این معامله برای خودش واقع بشه. اونی که تو قصد کرده بودی آقای فضولی استقلال بود، از این جهت آقای مثل مقابس الانوار و دیگرانی که قالب بطلان به فضولی استقلالی هستن، جهتش اینه، چون میگن تطابق بین اجازه و اون چی که براش اجازه گرفته شده و واقع شده وجود نداره. میگه ما وقع اون چی که واقع شده استقلالی بوده، ایشون اون اجازه نداده، این اجازه داده نشده، اونی که اجازه داده شده واقع نشده، یعنی اون اجازه داده که این برای خودش واقع بشه، در حالی که اونی که این عقد رو انجام داده بود قصد استقلال کرده بود، قصد نکرده بود این برای شما واقع بشه. از این جهت میگن چون تطابق بین اجازه و عقد نیست، اون عقدی که هست در واقع میشه بدون اجازه و باطل، اون اجازه هم که هست بدون عقل و بی اثر تأثیر نداره، از این جهت میگن اونجا عقد باطله. مرحوم مصنف تو بحث بیع فضولی مبنا رو رد کرد، مبنای امثال صاحب مقابس الانوار رو، گفت ما بین اینها فرقی نمیبینیم، چون ماهیت بیع چه در صورتی که شما قصد استقلال بکنی، چه در صورتی که قصد نیابت بکنی، یکیه و اون چیه؟ مبادلت و مالن به مال. این که حالا تو قصد کردی این مبادلت و مالن به مال برای اون مالکه این اتفاق بیفتد یا برای توی که مالک نیستی استقلالا اتفاق بیفتد، یعنی همین خارج از ماهیت معامله است. اونم که اجازه میکنه ماهیت معامله رو اجازه میکنه، امر خارج از معامله دخلی در عدم تطابق معامله چی؟ نداره. معامله همونه، مبادلت و مالن به مال من کردم، شما مبادلت و مالن به مال رو چیکار کردی؟ اجازه کردی، منتها نهایتا من قصد استقلال کرده بودم از خارج، اصلا داخل در معامله نیست. بله، کدوم مال با کدوم مال این داخل در معامله است که من دارم مثلا این دستمال کاغذی رو در مقابل این عرض خدمت شما ماست میفروشم، جا به جا میکنم، یا این پول تکه و دینار رو درهم و دینار میفروشم، یا نه مثلا اون پشتی رو دارم مثلا میفروشم، این در ماهیت بی تأثیر داره. اگر شما دیدید او اومده بود دستمال کاغذی رو فروخته بود، من معامله پشتی رو اجازه کردم، بگی تطابق نداره، اینجا مبادله تو مالن به مال، این مال اون مال نیست و این مبادله اون مبادله طبیعتاً نیست، چون مبادله یک مفهوم نسبی و اضافیه، وقتی طرفین نسبت عوض بشه نسبت هم متبدل میشه و عوض میشه، اینجا تطابق وجود نداره، کاملا حرف شما درست. اما در جایی که صرفاً اون کسی که میخوایم این مبادله تو مالن به مال براش اتفاق بیفتد، من قصد استقلال کردم بر خودم اتفاق بیفته، شما قصد خودتو کردی که برای خودت اتفاق بیفته، اینجا این تأثیر در عدم تطابق مرحوم مصنف میگه از نظر ما نداره. اینا قبلا هم گفتیم، ولذا ایشون میفرماید که هیچ تفاوتی در فضولی بین قصد استقلال و قصد نیابت چی نیست، در هر دو صورت ما قائل به صحت میشیم، لذا اون اشکال انقلت وارد میشه طبق این مبنا به امثال شما آقای مقابس الانوار وارد میشه، که شمایی که تو بیع رهن قائل به بطلان هستید، بیع راهن، باید در بیع فضولی و مرتهن هر دو باید قائل به چی بشید؟ بطلان بشوید. چه هر شبت قصد استقلال بکنند چه قصده؟ حالا شما بگی قصد نیابتش و فلان، قصد استقلالش هم باید قائل به بطلان بشوید. اینکه شما اونجا هر شبت بگید خب ما قائل به بطلان شدیم دیگه، ما قبلا قائل به بطلان شدیم در صورت استقلالش، مرحوم مصنف میگه اون مبناتون غلطه، اون مبنا یعنی در واقع باید قائل به صحت میشدید اونجا هم، و وقتی این اشکال بهتون وارد میشه که چرا شما قائل به صحت هستید، روی مبنای غلط قائل به بطلان شدید دیگه، اون مبناتون هم غلطه، در واقع حرف مصنف اینه. اما خب خیلی مختصر از کنارش میگذره، میگه این فرقی که شما میگی رو من نمیفهمم، اینا با هم فرقی ندارن، اما دیگه توضیح نمیده که چرا. این توضیحات رو از قبل تو بحث به فضولی بوده، خواستید مراجعه کنید اینجا به هدایت طالب، متن عبارت مصنف رو هم آورده کاملا توضیح داده که مصنف اونجا مختصرا چی گفتن، حاصل فرمایششون چیه. هدایت طالب رو
بله
هر صد خدمت شما که بذارید ببینم من اینجا زدم. هدایت طالب
اینو صد بقاعده معاوضه چجور قابل جمعه؟
بله
آخه قاعده معاوضه که سمن
اون حکمه، اون حکم، حکم معامله است. این معامله چیه؟ یه حرفه، بعد حکمش چیه؟ اون موضوعه. ما یه بحث موضوعی داریم، یه بحث حکمی داریم. میگه آقا حل الله البیع. اینجا موضوع چیه؟ بیع. بیع چیه؟ عرف مراجعه میکنیم میگه مبادلات مال به مال. درست شد؟ بله. بعد حکمش چیه؟ اقتضاء مبادلات مال به مال این است که این مال از جیب هر کی در اومده مال مقابل و عوضش در جیب همون شخص داخل بشود. این اقتضاء حکمی این موضوع خارجی است. این موضوع اقتضاء حکمش اینه و شارم همین رو تحلیل کرده و همین رو نفوذ بهش داده و امضا کرده و گفته احل الله البیع. همین بیعی که موضوعش مبادلت مال به مال هست و اقتضاء حکمش همین هستش که خب یعنی پول از جیب هر کی در اومده اون مسمنم تو جیب همون بره، برعکسش هم کذالک، عوض و معوض در جیب کسی داخل بشن که اون عوض مقابل از جیبش خارج شده. اینو شارع مقدس امضا کرده این حکمش رو. اون بحث حکمیش بحث بعدیه. ایشون فعلا بحث موضوعی میکنه، شما میگید این موضوع با اون موضوع مطابقت ندارد لذا باطل است. ما میگیم کی گفته مطابقت نداره؟ مطابقت داره. این که او قصد استقلال کرده اون خارج از موضوع بیه، یه امر حاشیه‌ای است در کنار بی، اون یه قصد دیگری هم کرده. قصدش رو شارع ارشاد خدمت شما شاید تایید نکنه اون قصد دوم، اما بیش صحیحه و بیش مشکلی نداره. اجازه اگر بده برای او واقع بشه، برای تو هم واقع هست، برای تو قصد کرده بودی برای خودت واقع چی بشود. این نسبت به این. اگه خواستید هدایت طالب رو مراجعه بکنید آدرسش هست جلد 7 صفحه 502، حالا این چیزی که ما تو کامپیوتر داریم این چاپ، جلد 7 صفحه 502، اونجا اونشون مفصل توضیح میده. بعد آخر هم عبارت مصنف رو میاره، میگه که بعد این نکته ای رو میگه، میگه ممکنه شما بگید این اشکال مصنف به آقای مقابس الانوار اشکال مبناییه. خب مقابس الانوار رو مبنای خودش که به فضولی استقلالی رو باطل میدونه، به یه را مرتهن استقلالی رو باطل میدونه، گفته این اشکال انقلته به ما وارد نیست رو مبنای خودش. مرحوم مصنف خب مبناش این نیست، نمیتونی به او بگی آقا تو مثلا حرفت اشکال داره، بعد بریم مبناشو بزنی. بعد اینجا شما مبنایشون هم نزدی، شما فقط گفتی من این فرق رو نمیفهمم، فرق اینا ندارن. خب چراشو نگفتی که بعد رد کنی مبنای او رو دیگه. او میگه فرق دارد، مبنا داره، استدلال داره، تو باید بری چون استدلالش چیه؟ چون میگه اینا با هم تطابق ندارن، اجازه با اون عقدی که واقع شده با هم مطابق نیستن، او یه چیزی اجازه کرده یه چیز دیگه واقع کرده، اونا ما ربطی ندارن، استدلالش اینه. تو باید بری استدلال مبنای او رو رد بکنی، نه که میگه اینجا فرقی نیست، که میشه مصادره به مطلوب. شما حرف تو بزنی منم حرف خودمو بزنم، هیچ دلیلی هم نیارم. اونجا این اشکال مطلب خودش جواب داد. مصنف اینجا اگه نگفته دیگه اکتفا کرده به مباحثی که قبلا تو بحث فضولی، تو مبحث ثالثه بحث فضولی گفت، که گفت این حرف حرف غلطی، عدم تطابق، حتی در استقلالی هم تطابق وجود داره و لذا صحیحه. این عدم تطابقی شما میبینید در تمام تطابق سوریه در ماهیت معامله کاملا تطابق وجود داره، اون عدم تطابق حاشیه‌ای دخلی در صحت معامله به ما هو و به اون چی ندارد، معامله صحیحه، ما اون مانع از صحت معامله نمیشود. آقای مقابس الانوار و امثال زاده اونجا توضیح داده، چون اونجا مبنا رو رد کرده مفصل، دیگه اینجا نخواسته وارد بشه بخواد قلم فرسایی بکنه دوباره تکرار بکنه مباحث رو. جهتش اینه، نه اینکه ایشون بخواد اشکال مبنایی کنه فقط مصادره به مطلوب کنه، جوابشو قبلا داده، مبنایشون رو قبلا نقد کرده. بعدم عبارت ایشونو میخونه که میگه عبارتش اینه، میفرماید که فل اولا فل جواب من او مغایرت ما وقع علما اجیز، تعبیر مصنف اونجا تو بحث به فضولی میگه اولا در جواب دادن به این اشکال که میگن اینا با هم مغایرت دارن، تطابق ندارن اونچه واقع شده با اونچه اجازه داده شده در به استقلالی و به قصد استقلال، جواب بخواد ببینید بهترین جواب این است که ما بگیم که اینجوری نیست که اینا با هم مغایرت داشته باشن. شما میگید مغایرت دارن، نه اینا با هم مغایرتی ندارن. یه مقدار توضیح میده میرسه تا به اینجا، میگه فعال ممن ذالک ان قصد البائع البیع لنفسه غیر ماخوذ فی مفهوم حجاب، این که بایه قصد کرده بیرو برای خودش انجام بده، آفرین، بایه فضولی که قصد کرده مالی رو که مال خودش نیست اما برای خودش انجام بده و ثمنش تو جیب خودش بیاد، این فرمت در مفهوم ایجاب اخذ نشده. ایجاب میگه این مال رو فروختم، حالا برای کی فروختم، برای کی نفع، اصلا برای اون چیز نداره، به اون کاری نداره، به اون که اون اصلا تو مفهوم ایجاب نیومده. حتی یتردد الامر فی هذا المقام بین المحذورین، تا اینکه شما بگید در اینجا امر دائره بین المحذوره، بل مفهوم الایجاب هو تملیک المثمن به عوض، یا من دارم این مثمن رو، این کالا رو در مقابل یک عوضی به شما تملیک میکنم، به شرط اینکه اون عوضم به ملک من در بیاد به شما تملیک میکنم. مفهوم قبولم این است که همین ایجاب رو قبول میکنه، میگه بله منم این تملیک شما رو در مقابل اون عوض قبول دارم و میپذیره، اینم مفهوم قبوله. من دون تعرض من یرجو الیه لبس، هیچ تعرضی به اینکه این عوض حالا تو جیب کی بره نداره. اونو ما از خارج میفهمیم که عرف میگوید وقتی یک مالی از جیب کسی خارج میشه عوضش هم تو جیب او میره، میخواد تو همین قصدو کرده باشی، تو خلافشو قصد کرده باشی. اگه این معامله صحیح واقع بشه این عوضش میره تو جیب همونی که معوض از جیبش در اومده، ولی تو قصد کرده باشی تو جیب تو بره، خب تو بی خود قصد کردی. اینه، اون اصلا جزء مفهوم معامله نیست، یه قصد خارجی بی اثر. تو ممکن هزار تا قصد بکنی این قصد واقع نمیشه که میشه. حالا من ممکنه بیام قصد بکنم مال رو به شما بفروشم، 10 تا قصد حاشیه‌ای هم کنارش بکنم، این قصدها اگر جزء ایجاب نبوده باشن الزام آور نیستن. یه قصدی تو کردی بی خود قصد کردی، مال خود قصد کردی، اینا الزام آور، نه که این داخل در معامله و بعد اینا معامله رو چیکار میکنن، عدم تطابقش با اجازه مالک معامله رو چیکار میکنه، باطل میکنه. اجازه مالک با اون معامله که واقع شده کاملا تطابق داره. معامله چی بوده؟ ایجاب بوده. ایجاب چیه؟ ایجاب یعنی این که من عاقد آمدم این مثمن رو در مقابل اون عوض به تملیک شما طرف مقابل در آوردم، من این کار کردم. خب اونم اجازه میده، میگه این کارتو قبول دارم، یعنی قبول دارم که این مثمن در مقابل اون عوض به ملک اون طرف مقابل در آمده باشد، همون عقدی که تو کردی رو قبول دارم. ایجابت چی بوده؟ این بوده. اما قصدت هم قبول دارم، نه قصدت رو قبول ندارم، اون به خود کردی، برای خود قصد کردی. قصدم داخل در معامله نبوده بگیم این اجازه با اون عقد تطابق نداره.
این اجازه است یا بیه جدیده؟
نه اجازه است، اجازه همون بیه، همون بیه داره اجازه داده
میشه،
اما قصد اصلا جزء معامله نبوده که شما بگید این بیه جدیده، این همونه داره تایید میکنه، معامله شو تایید میکنه نه قصد خارجی شو. در ضمن معامله نهایتا میگه من مثمن رو تملیک کردم در مقابل چی؟ این ثمن. حالا اینکه این ثمن تو جیب کی میره، او قصد کرده تو جیب خودش بره، درسته استقلالا قصد کرده، ولی عرف میگوید این تو جیب کسی میره که مثمن از جیبش خارج شده. خب وقتی معلوم بشه این مثمن تو جیب این آقای مالک اصلی بوده، خب طبیعتا میگه ثمنم میره تو جیبم، میگن آقا اونجوری قصد کرده، میخواد بی خود قصد کرد. آقا معامله تطابق نداره، میگه نه معامله تطابق داره با اجازه او، همونی که اون انجام داده اون همون اجازه کرده، قصدشو تایید نکرده، معاملهش که اجازه کرده. مثمن خارج شد در مقابل اون ثمن و به عوض اون ثمن، اینو من تایید کردم و این در ملک من. حرف مصنف میینه در واقع اینجا. حالا البته خیلی مختصر بحث رو مطرح میکنه دیگه، میفرماید که عبارت رو ببینید، میگه که ویرد و علی بعد من الفرق فی الحکم بین بیع ملک الغیر علی وجه الاستقلال و بیع علی وجه نیابه، همین تمام شد. میگه ما فرق در حکم، در حکم صحت و بطلان که بگیم این عقد صحیح است متوقفا علی الاجازه، یا بگیم از اساس باطل است، این فرق رو بین بیع ملک الغیر علی وجه الاستقلال و بیع ملک الغیر علی وجه نیابه نمیفهمیم. شما گفتید اینا فرق دارن، اگر کسی فضولتا ملک غیر رو بفروشد علی وجه الاستقلال این معاملش از اساس باطله، اما اگر علی وجه نیابه بفروشد فضولتا این معامله صحیحه، نهایتا موقوفا علی الاجازه صحیحه، صحیح لازم نیست، متوقف بر اجازه و متزلزل هستش، نهایتا اینه. میگه من این فرقو نمیفهمم، تفاوتی نداره، حتی در اونجایی که استقلالا هم بفروشه اونجا هم صحیحه و متوقف بر چیه؟ اجازه هستش، چون او قصد استقلالش خارج از ماهیت چیه؟ عقد بیعشه. این هدت طالب هم یکی از اون حاشیه های خوبه، البته بعضی جاهایشون دقیق نیست، اینم بهتون بگم. هدایت طالب هم همینطوره، بعضی جا دقیق نیست، اما خب دقت هایی که مثلا تو هدایت طالب هست تو شرح مکاسب خیلی بیشتره. ایشون مثلا گاهی موقع تو زدن زمین آگاهی موقع تو توضیح عبارت ها یه ضعفایی داره حدت طالب، اما من میتونم به شما بگم 90% کتاب خوب و عالیه برای مکاسب حدت طالب. اگه بخواید مطالعه بکنید هستید تو همین کامپیوتر و اینترنت و اینا هم هستید، میتونید مراجعه بکنید اونجا هر ساعت خدمت شما کنار کتاب بخونیدش، خیلی نکات جالب و مفیدی. حالا شما اگر این توضیحات رو نداده بودیم این عبارت گویا نیست، میگه آقا اون میگه فرق داره، شما میگید فرق نداره، خب چرا اصلا به چه جهت اون استدلال کرده؟ استدلال رو رد نکرد، همینجور رد شده، چون همه اینا رو اونجا توضیح میدیم. یا اینکه ایشون رد کرده یعنی میگه من مبنات رو قبول ندارم، خب مبنات رو قبول ندارم چرا قبول ندارم، چرا رو میگه که اون قبلا توضیح داده دیگه چرا قبول ندارم. تو امر ثالثه از به فضولی این عبارات رو فرموده و گفته اینا قصدهایی هستن که خارج از ماهیت معامله، ماهیت معامله و به یعنی مبادله مال به مال، مبادلت مال به مال در هر دو صورت هست، چه در اونجایی که قصد استقلال میکنه چه در اونجایی که قصد نیابت میکنه. اجازه هم با این مبادلت مال به مال تطابق داره، بله با قصد او تطابق نداره در یک صورت.
قصد او
اصلا تو ایجاب عقص نشده، تو ایجاب معامله، معامله نه ایجاب و قبول. ایجاب و قبول مبادلت مال به مال یعنی که من این رو به تملیک شما درآوردم در مقابل اون مال، این معناش اینه و اینم اونو قبول کردید، مشکلی درش نیست، معامله صحیحه. چه اشکالی داره اینجا؟ ادله عامه حل الله البيع تجارتا عن تراض و امثال ذلك صحت این بیع رو ثابت میکنه، این مشکلی نهایتا موقوفا علل اجازه هستش دیگه. این
تو بیع فضولی امر ثالث،
آره تو بیع فضولی فی الامر ثالث آیه حدت طالب اونجا میگه، ایشون اونجا این نکات رو که الان متنش هم یه بخشش رو خوندم از حدت طالب اونجا ذکر کرده، توضیح داده که چرا من این فرق و این مبنا رو صحیح نمیدانم. بعضیا گفتن به فضولی اگه استقلالی باشه باطله، ایشون میگه نه باطل نیست، ربطی نداره، استقلالی هم باشه صحیحه. این خیلی مهمه که شما تو ماهیت معامله دقت کنید، اون قصدهایی که افراد میکنن در حال عقد اینا خیلیشون جزء ماهیت معامله چی نیست، اینو باید در نظر بگیریم. حالا اونا بحثی است که اونجا مفصل مرحوم شیخ انصاری میگه، بحثی دقیقی هم هست. و من و اقتضاء مطلق، میگه بعد از این که اولا ما این فرق رو قبول نداریم که شما فرمودی یا هزا اول کلام، و بنابراین چون فرق رو قبول نداریم اون اشکال رو وارد میدونیم بر بین راهن، چون ما در بیع فضولی استقلالی هم قائل به صحتی میشه، اون اشکال وارد میشه که شما اگه تو بیع راهن به صرف این که میگویید این ارشد منهیون ان هستش و فلان اینا میگید باطله، خب تو اینم باید بگید باطله، در حالی که شما میگید چی صحیحه، اون اشکال سر جای خودش باقی میمونه. شما میخواستید با این مبنا جوابش میدید، مبناتون رو زدیم، از اشکال سر جای خودش باقیه، در واقع داره اونجا رو میزنه. اون یک. دو، اشکال این بود میگفتش شما اگر در بیع راهن قائل به بطلان بشوید، چرا قائل به بطلان میشید؟ میگید چون نه تعلق گرفته به بیع راهن، اونم لا لامرن خارج نه، گفتید ملاک در اقتضاء نهی للفساد چی بود؟ این بود که امر تعلق گرفته باشد به یک عقدی، نه به خاطر امر خارج مثلا مثل ندا، به یه وقتا ندا و اینا که چون دارن صدا میکنن برای نمازشون، نه برای خود معامله باشه، غیر از اینه. و گفتید فرقی هم نمیکنه این برای حق الله باشه یا برای حق الناس باشه، شما اینجوری گفتید دیگه، حق آدمی باشد یا حق الله باشه، از این جهتش تفاوتی نداره، به یه ربوی باشد که نهی بهش خورده یا به یه مثلا عرشبت خدمت شما راهن باشد که نهی خورده به خاطر حق الناس که مرتهن بوده باشه. بعد اونجا اشکال شد، گفتن اگر اینی که شما میگید باشه باید به فضولی هم باطل بدونید، چون تو به فضولی هم نهی خورده است به به فضولی، به خاطر امر خارج هم نیست، به خاطر خود همین معامله هستش و به خاطر حق الناس هم هست. شما گفتید فرقی نمی‌کنه از اینجا حق الناس باشه حق الله باشه دیگه، خب اینو بیاید بگید اینم باطله، چرا اینو میگید صحیحه؟ ایشون گفت من اینجا میگم باطله، تو استقلالیش میگم باطله، کما اینکه اونجا میگفتم اینجا میگم باطله. مصنف میگه اونجا تو استقلالیش هم باطل نیست، بنابراین اون اشکال سر جای خودش چیه؟ باقیه. آقای مقابس الانوار این عبارات رو حالا آدم وقتی میخونه اول که از روش میخونید همینجوری میخونید رد میشید، اینا بعد نشونه گیری های شیخ خب ببینید، ایشون موجزگوه خلاصگوه، اینطوری نیست که بیاد همه بحث رو توضیح بده. الان تو یک خط این که شما بفهمید این الان داره کجا رو میزنه، چرا این حرفو زده، بعد پژوهش کنید، بعد مراجعه کنید، به قبل مراجعه کنید، به حواشی مراجعه کنید، این برای چی همچین حرفو میزنه؟ میگه من این فرق رو قبول ندارم. استدلال آقای محقق توستری تو مقابس الانوار که علی الظاهر استدلال صحیحی بود، ایشون میگه اینا با هم فرق دارن، اون استقلالیه، این نمیدونم نیابیه، توضیحاتی که اونجا داده بود تطابق دارد، اینجا تطابق ندارد، آیا چرا ایشون میگه من قبول ندارم؟ اینا باید در بیاد. بعد خب حالا اینا عمل میگه برای چی میگه؟ همین که میگه آقا این فرق تو فقط قبول ندارم، یا بعد از این پشت این یه هدف دیگری داره؟ هدفش اینه که بگه اون اشکالی که انقلتی که به خودت مطرح کردی و با این مبنا به راحتی جوابش رو دادی، وقتی مبنات باطل بشه اون اشکال بی جواب میمونه، اون اشکال جوابش اشکال سر جای خودش باقی است و شما باید یه جواب دیگری از اون اشکال چی بدهی. مبنا چون باطل با این مبنا نمیتونی جواب اون اشکال رو بدی. این میشه اون مرحله پسینی قضیه. اینا لایه‌های میگن کلام خداوند متعال بتون داره. خب کلام اهل بیت هم همینجوریه. شما اگر کلام اهل بیت یه مقدار ریز بشید رو کلمات اهل بیت، یه جمله مثلا سه کلمه ای رو یه مقدار ریز بشید، ببینید ازش ابعاد مختلف، یه وقتی موقع میشه راجبش پنج جلسه منبر رفت، بیشتر میشه منبر و همش هم مطلب گفت. از یه جمله مثلا سه کلمه ای کلمه قصار امیرالمومنین علیه السلام مثلا توی قرر یا تو نهج البلاغه جدی اون آدم اونجا نشون. بعد شاگردان مکتب اهل بیت هم همینطور هستن، یعنی اونها هم وقتی کلمات رو میگن کلمات لایه های مختلف داره. شما اینکه لایه اول رو بیاد بخونم جوری بخونه و فرق نیست، همین لایه اولش معلوم نیست اینجا که اصلا گفتالشون یعنی خلاصه گفته و اشا. همه که خب الان لایه دومش چیه؟ لایه دومش اسم اشکال سر جای خودش باقی میمونه وقتی این مبنا رد بشه. شاید کسی دیگه اصلا ذهنش به اونجا توجه نکنه، مطلب از دست داده، یعنی دیگه اگر توجه نکنه تا یه رتبه اومده بالا یه پله مطلبو گرفته و پله دومو پشتشو نگرفته. اصل نشونه گیری به اون اشکال است که شما میگفتی اشکال جواب دادم خیالم راحت، میگیم نه خیلی راحت نباشه، اشکال سر جای خودش باقیه. تو نمیتوانی در به یه فضولی ولو استقلالا بی قائل به فساد بشی یا بگی خب خیالم راحت به راهنم که قائل به فساد شدم، مثل اون اشکالی پیش نمیاد. اونجا باید غالب صحت بشی، مبنات غلطه. اگه غالب صحت شدی دیگه تو بیراهن نمیتونی غالب فساد بشی، چون اینا حکمشون یکی. اون اگه نهی از بهش خورده اینم نهی از بهش خورده، اون اگه نهی از به لذات البی است لال امرن خارجن اینم لذات البی است لال امرن خارجن، اگر اون به خاطر حق ناسه اینم به خاطر چیه حق ناسه، چه تفاوتی بین این دو تا هست که تو اونجا غالب بطلان میشی میگه اونجا نهی مقتضی فساد است، اما اینجا نهی رو مقتضی فساد نمیبینی؟ اینو بیا برام توضیح بده. نمیتونی اونجا قائل به فساد بشی، اونجا باید دلیل دیگری بری برای بحث خودت. این حاصل اشکالشون بود. بعد اون وقت وارد میشه ایشون میفرماید که و من اقتضاء مطلق نه الا الامر خارج عن الفساد. یه نکته دومی که شما اونجا فرمودید این بود، گفتید از نظر ما معیار در اقتضاء و نهی الفساد در معاملات چیه؟ این است که نه به معامله تعلق گرفته باشد، به خود معامله، نه به خاطر امری خارج از معامله. و گفتید اونم که به خود معامله تعلق گرفته فرق نمی‌کنه، سبب تعلق این نهی حق الله، مثل نهی از بی ربوی حق الناس اصلا در کار نیست، حق الله، خدا نخواست شما این کار انجام بدید، بلا تو راضی اونم راضی، یعنی حق الناس اینجا در کار نیستش که خدا میگه من راضی نیستم به کم و زیاد جنس واحد رو چیکار کنید، بی ربوی کنید و بفروشید، یا دو تا جنس رو به یک مقدار بفروشید، یه نفر یه طرف شرط اضافه بگذاره مثلا که بشه زیاده حکمیه، خدا میگه من قبول ندارم، یه حق الله یا حق الناس باشه فرقی نمیکنه. شما اینجور گفتید دیگه، ملاکتون این بود، میگه ما اینو قبول نداریم، اون چه که هست چی هستش؟ اونی که ما قبول داریم اینه. ما میگیم ملاک این هستش که عرض شود به خدمت شما که بی اولا لال امرن خالجین باشد، اولا ثانیا دومش هم این هستش که عرض شود به جهت منافات معامله با حق الله به معامله تعلق گرفته باشه. اگه به خاطر حق الناس باشه این مقتضی فساد چی؟ نیستش مطلقاً مقتضی فساد است. لذا به راهن رو ما مقتضی فساد نمیدونیم، دلیل بر فسادش نمیدونیم. راهن اگر انجام داد مثل به فضولی میتونه بعداً چیکار بکنه؟ بره از مرتهن اجازه بگیره، معاملش چیه؟ صحیحه، اشکالی نداره، صحت دارد، موقوفاً علل اجازه. یه اون مبنای دومت هم اساساً قبول چی؟ نداریم که شما چی گفته بودی؟ گفته بودی که آقا همین که معامله نه که بهش خورده به خاطر امر خارج نیست، به خاطر خود معامله است، تفاوت دیگه نمیکنه که به خاطر حق الله یا به خاطر حق ناسه. از این جهت شما گفتی تفاوت نمیکنه، ما میگیم تفاوت میکنه، اینا با هم فرق دارن. اگه به خاطر حق الله باشه نه از معامله مقتضی فساد جهت هم داره، چون اون دیگه قابل تدارک نیست. وقتی خدا میگه این حرامه یعنی مفسده داره دیگه، نمیشه بری در خونه خدا بگی خدا یا قربونت برم تا تو بمیری این تن بمیره بیا حالا این ربا رو حلالش کن، این دروغه رو اما دروغه رو بگیم بعدا میریم اجازه میگیم. قابل اجازه نیست که. اون حلال محمدن حلالن الی یوم القیامه، حرام و حرامن الی یوم القیامه، اون اگر موضوع اون حرمت باقی باشد حکم دائمه، حکم قابل تبدیل چی نیست. این غیر از حق و ناسی که حالا بعدا طرف دونه حقش بگذره اجازه بکنه، نکته که ایشون فرمود. لذا در اونجا مقتضی صحت هست این حق، نهایتا لزوم این صحت و مستقر شدنش و دیگه به هم نخوردنش متوقف بر اجازه است. اما در اونجایی که حق الله هستش از اول از بیخ باطله، چون اصلا هیچ امیدی به تصحیحش وجود ندارد. این مبنای مرحوم مصنف و توضیحی که قبلا هم دادن، قبل از بیان بارچون در بیان مرحوم محقق طوسی در مقابس الانوار همین بحثا رو گفته بودن دیگه. دوزا میگه من این مبنای دوم ایشون هم قبول چی ندارم. اینم یک. پس یرد و علی بعد من الفرق و بعد من اقتضاء مطلق نهی لال امرن خارج للفساد چی؟ این حالا اولا که میگه بعد از اون دوتا اشکال اولا میگه، یعنی این در واقع میشه اشکال سومش. اولا میگه این که شما میگوید، فرض کنید ما قبول کنیم که عرض شود خدمت شما که بین بیع استقلالی با بیع نیابی تفاوت وجود داره اونجور که شما فرمودید و بیع فضولی استقلالی باطله، لذا اون اشکال رو مرتفع بدونیم از فرمایش شما های مقابس الانبار که بیع راهن رو باطل میدونستید. بگید خب اون باطله، اینم باطله دیگه، قیاس اگه میکنید قیاس هم درسته، در بیع نیابی اما باطل نیست. فرض کنید ما اشکال اول رو بذاریم کنار، اشکال دوم هم بذاریم که، یعنی مبنای شما رو بپذیریم که آقا مطلق نهیی که به خاطر خود معامله به معامله تعلق گرفته، اهم از این که به خاطر حق الله باشد یا به خاطر حق الناس، مختزی فساد است. حتی اگه برای حق الله هم نیست ما اینو مختزی حساب بدیم که بگیم به رن این هر دو تا ویژگی رو داره تا اینجای کار. اما یه اشکال دیگه وجود داره و اون این که شما میاد میگید که آقا برای اینکه اون اشکال از خودتون دفع بکنید چی میگفتید؟ میگفتید در بیع فضولی و بیع مرتهن دو حالت وجود دارد، یکی بیع استقلالی یکی بیع نیابی، اما در بیع راهن یک حالت بیشتر وجود ندارد و اونم چیه؟ بیع استقلالیه. طبیعتا اینجا قطعا باطل میشه راه دیگه این نهی هم به همین بیع استقلالی خورده میشه باطل. نمیتونیم اینجا بگیم نهی به بیع نیابی خورده است استقلالیش مراد مثلا نیست، یا به استقلالی خورده نیابیش مراد، این نیابی نداره دیگه، من دارم خودم میفروشم از جانب خودم برای خودم مال خودم رو دارم میفروشم دیگه، دیگه اونجا دو وجهی تصویر نداره. لذا اونجا اگه نهی خورده قطعا اقتضای فساد داره، چون همین کار شما خورد. مرحوم مصنف میگه این که شما میگید، این تفسیری که شما میدید نه عینش اما نظیرش تو راهن هم هست. در مرتهن منتها تفصیل بین این است که اون شخص بایع که حالا فضولی باشد یا مرتهن باشد قصد کرده از چیزی رو که ملک او نیست و غیر ملک او هست برای خودش واقع شود معاملهش در مورد را، یا اینکه برای اون مالک اصلی واقع شود و نیابی قصد بکنه. در مورد راهن چون داره ملک خودش رو میفروشه این تقسیم بندی طبیعتاً درست میگه، تصویر نداره اما نظیرش تصویر داره. اینکه من آقای راهن قصد کرده باشم این مال رو بفروشم، قصد استقلال دارم، یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ کاری به شما مرتهن ندارم، حتی بعداً هم قصد استجازه از شما رو ندارم، میگم گور پدرش که این حق رهنش از بین چی میرود. یا نه قصدم از این که میفروشم این است که بعداً میام از شما اجازه بگیرم و شما رو چیکار کنم؟ راضی کنم. هر دو حالت اینجا هم هست، منتها نظیرشه، عین اون نیست، چون اونجا بین ملک و بین غیر ملک بود، میگفت من قصد میکنم این مالی که ملک من نیست برای من معاملش واقع بشه یا برای خود مالکش واقع بشه. اینجا که نمیتونه همچی قصدی بکنه چون این مال ملکشه، سالبه به انتفاع موضوع غیر ملک معنا نداره، ملک خودم، اما نظیرش رو میتونه قصد بکنه. یعنی این استقلال و خلاصه نیابت به یک شکل دیگری اینجا هم قابل تصویره. و این که شما میگید چون یک حالت بیشتر ندارد پس نه به همین یه حالت خود پس حتما مقتضی فساد است، نه، اینجا هم استقلالی داره و نیابی. چه اشکال داره کسی بیاد بگه نهی که خورده است به بیع راهن منظور ازش چی بوده؟ نهی از تصرف استقلالی بوده، یعنی اینکه بیاد مال خودشو بفروشد به گونه ای که قصد کرده هیچ اصلا نگاه به آقای مرتهن و حق مرتهن نداشته باشه، حتی بعداً هم نمیخواد به او رجوع کنه و ازش اجازه بگیره، این رو نهی کرده، گفته تصرف استقلالی خواسته بکنی حق نداری. اما تصرفت اگه استقلالی نیست میخوای بعداً بری اجازه بگیری، این نه شامل تصرف‌های غیر استقلالی بگیم چی نمیشود. این جوابی که اون ور دادید این مرام خب ما میدیم و لذا میگه به راهن صحیحه مگر استقلالی باشه، کما اینکه به فضولی و مرتهن صحیح مگر استقلالی باشه. تو قبلا خودت دیگه ها جواب به خودت بدی. اینکه شما میگید اینجا فقط یه حالت بیشتر ندارد و اونم استقلالی، هازا اول کلام. نخیر، اینجا نیابی به شکل دیگری تصویر داره، چون اون نهی که بود میگفتش که الراهن و المرتهن ممنوعان من تصرف، درسته؟ گفت تو حق تصرف ندارم. بعد شما گفتید این تصرف منظور تصرف چیه؟ استقلالیه. اینو به عنوان کبرای کلی پذیرفتید، منتها گفتید در ناحیه صغرا در بیع راهن تصرف غیر استقلالی معنا نداره، پس مطلق بیع راهن باطله طبق این نه. در بیع مرتهن و بیع فضولی گفتید چرا؟ اونجا تصرف غیر استقلالی و نیابی معنا داره و صورت داره و فرض داره و لذا اونجا منهی و نهی نیست و دلیلی بر بطلانش وجود چی؟ نه، نهی نیست که ما بحث از این بکنیم آیا مختزی فساد هست یا مختزی فساد نیست. ما میگیم همون تقسیم بندی اینجا هست. کی میگه اینجا فقط تنها شکل تحققش بیع راهن است؟ اونم به صورت استقلالی، ممکنه به صورت غیر استقلالی باشه، یعنی اون قصدش چی باشه؟ این باشد که من فعلا حق شما رو بیخیال بشم، بعدم میام ازت اجازه بگیرم که شما رو یه جوری بالاخره به یه نحوی راضیت بکنم که این مالی که حق رهن بهش تعلق گرفته بود برای شما که مطمئن باشی بدهید پرداخت بشه، میام راضیت کنم دیگه. حالا من گیر افتادم، شما راضی باش دیگه، از دست ما رو حلالمون کن مثلا، یا حالا یه چیزی بهت بدم راضیت کنم، یا مجانا بالاخره رضایت تو بگیرم، هر جوری که هست بیام اینجا شما رو راضیت بکنم، چه اشکال داره؟ اینجا پس دوست، اینجا هم تصرف استقلالی و تصرف غیر استقلالی معنا داره. میگه تصرف استقلالی نکن و اگه کردی باطله. آقای راهن اگر استقلالی کردی ولی این بیعت باطله، اما اگه غیر استقلالی کردی چی؟ دلیل بر بطلان نیست، نهی وجود نداره. دلیل بر بطلان نبود، ادله عامه حل الله البیع تجارتا انتراز اینجا روش کار میکنه؟ میگیره و میگه صحیحه، میگه به راهن هم صحیحه. آقای مقابس الاموال که میگفتی به راهن باطله، نخیر صحیحه، یه حرفت غلط. این اولین اشکالی که ایشون بعد از اون دو تا اشکال مبنایی که مطرح میکنه میگه بعد الفلان و الفلان، بعد از اینکه این دو تا مبنا تو قبول نداریم، اگر این دو تا مبنا تو بپذیریم باز اشکال هست. اولا اینا دیگه اشکال های بناییه، یعنی بنای بر مبنای شما باز حرفت ثابت، حتی بنا بر مبنای خودت. اولا ان نظیر ذلک، نظیر همو تقسیم بندی که در بیع فضولی و بیع مرتهن فرمودید که گفتید بیع و ملک الغیر گاهی علاوه بر چهل استقلال است، گاهی علاوه بر چهل نیابت و استجازه هستش، همون اینش نه، اما نظیرش یتصور فی بیع راهن، در بیع راهن هم تصویر میشه، قابل تصوره. چجوری؟ فانه قد یبیع رجاء لاجازه المرتهن، چون گاهی هستش که آقای راهن میفروشد اما امیدش چیه؟ امیدش این است که بعدن بره اجازه بگیره از آقای مرتهن، یعنی امیدواره که اون اجازه بده، به این جهتی که میره میفروشه. اگه مطمئن بوده اون اجازه نمیده اساسا دست به فروش نمیزد، گویا مطمئن نیست، لذا اصلا دست نمیزد، لذا این معلومه امیدش به اونه، نمیخواد استقلالا بره بگه بی خیال اون حتی اگر اجازه هم نداد من میفروشم، اینجور قصدی نداره. قصدش استجازه هست، رجوع به مرتهن هستش، ولاین ول استقلال، نیتش استقلال در تصرف بدون اجازه گیری از طرف مقابل و با زیر پا گذاشتن حق ارتهان او نیست. و قد یبیع، این صورت اگر باشد این میشه بیع استقلالی، میشه بیع بخش نیابی، نهی ندارد که بخواد دلالت بر فسادش بکنه، کما که تو بیع فضولی هم همینطور بود، تو نیابیش نهی هست، خلاصه او وجود نداشت و اختزای فساد نمیکرد. و قد یبیع جاهلا به رهن، گاهی هم هستش که این آقای راهن ملک خودش را که حق غیر یعنی آقای مرتهن بهش تعلق گرفته بود علاوه چهل استقلال و بدون قصد اجازه از غیر میفروشد، هیچ قصد نداره بعد از بیبر از اجازه بگیرد میفروشه. این کجا میشه؟ چجور میشه همچین حالتی پیش بیاد؟ میگه گاهی موقع به جهت این که جاهلن به رهن، اساسا نمیدونه این رهنه، آره نمیدونه این رهنه، چجوری پیش میاد؟ مثل این که مثلا این دو تا ماشین عین هم کپ هم داشته، حالا ماشین باز با پلاک معلوم میشه، حالا
مثلا گوسفند داشته نمیدونسته این رهن،
دو تا گوسفند دوقلو داشته، دو تا برای دوقلو، یکشو رهن گذاشته بوده، حالا بعدن فکر کرده که این بوده، الان مثلا دیده که نه اصلا این نبوده، یکی یا اون یکی دیگه بوده، همونی که فروختتش، یعنی به قصد استقلال اون موقع که فروخته اون مال رهنی رو، چون نمیدونسته این رهنه به موضوع رهنیت علم نداشته، نمیدونسته این رهنه خود رفته فروخته، طبیعتا اون موقع قصد اجازه نمیکنه، چون قصد استقلال داره، میگه من برای خودم میفروشم، کسی هم قرار نیست ازش اجازه بگیرم که، تو فکرش اینه. یا چی؟ جاهلا به رهن او به حکمه، یا به حکم رهن جهل داره، یعنی موضوع رهن رو میدونه، میدونه این رهنیه، اما فکر میکرده تصرف در رهن اشکالی چی؟ شرعاً نداره و میتونه بره بفروشه. فکرش این بوده. و روی حساب رفته فروخته. اینجا هم طبیعتاً قصد استجازه نمیکنه دیگه، قصد استقلال میکنه دیگه. این هم یه صورتش. اما ناسیان، یا صورتی که نه، ناسیه در همین دو سایی. ناسیه رهنه یا راضی حکمه. یعنی رهن رو میدونسته، همین یه دونه گوسفند هم بیشتر نداشته، الان یادش رفته او راستی من اینو رهن گذاشته بودم فروختنش، اون موقعی فروخته چون نمیدونسته یادش رفته بوده، قصد استقلال کرده، قصد اجازه طبیعتاً نکرده،
نمیدونسته مال رهن رو نباید میفروخته،
نه میدونسته یادش رفته، یعنی این حکم خونده بوده قبلا تو ناسیه
به حکم.
آره ناسیه به حکم، نه که نمیدونسته، ولی میشه جاهل به حکم، ناسیه به حکم یعنی ناسیه حکم، یعنی فراموش کرده باشه، میدونسته یادش رفته که آقا نباید بفروشه، نباید تصرف کنه اینا، اینو قبلا خونده بوده، بعدم بهش میگه آ تو چرا رفتی فروختی، تو من نمیدونستی، آخ یادم رفت راستی نباید مثلا این کار انجام میدادم. مثل کسی که میدونه خوردن حرامه، اما یاد در ایام روزه، مثلا در روز ماه مبارک رمضان، روزه فاجر، اما یادش میره این حکم رو، لذا میره میخوره. گاهی موقع موضوع یادش میره، یعنی چی موضوع رو یادش میره؟ یعنی این که اصلا نمیفهمه الان روزه است، ماه رمضانه، نمیفهمه این اکل فی یوم رمضان است، این موضوع حکمه، موقع اینو نمیدونه یا فراموش میکنه، یه موقع از فراموش میکنه حکم رو، یعنی میدانسته قبلا که این موضوع اکل فی ماه رمضان مبتل روزه است و مفطر به حساب میاد، درسته اینو میدونسته، بعدن فراموش کرده این مسئله رو، این حکم رو فراموش کرده، حالا شاید تو اکل کم اتفاق بیفته، اما تو بعضی از مفطرات دیگه که زیاد پر تکرار نیستن، مثل سر تو آب فرو بردن و نمیدونم هر شاید اینها، ولی کسی که تازه وارد مثلا فضای شریعت شده این زیاد اتفاق، یه بارم خونده اما یادش میره، اصلا این حکم یادش میره، نه موضوع یادش بره، نه میدونه الان در روز ماه رمضان داره سرشو میکنه زیرا موضوع رو میدونه، اینو فراموش نکرده، توجه بهش داد، اما این حکم که اینم جز مبتلات است، اینو یادش رفته، بعدم بهش میگه تو مگه نمیدونی، میگه آه چرا خونده بودم و یادم رفته بود که این همچی حکمی داره، این کار نمیگه یادم رفته بود که الان ماه رمضان نباید سرمو تو آب بکنه، اون اگه باشه میشه نسیان موضوع، نه میگه میدونستم ماه رمضانم بوده، سرم زیر آب کردم، همه اینا موضوع رو میدونستم، اما حکمشو یادم رفته بود، خونده بودم فراموش کرده بودم، این پیش میاد
نسبت
به ناسیان، عطف به حکم، ناسیان به جاهلان، عطف به جاهلان، ببینید میفرماید که فقط یعنی او جاهلان به رهنه او به حکم، او ناسیان به رهنه او به حکم، یعنی این لرهن اول حکمه،
ناسیان دو حالت داره،
اونم دو حالت داره، یا ناسی موضوعه یا ناسی حکمه، که مثالاشو زدم دیگه الان، اونم باز دو حالت داره، میگه در اینجا دو حالت خلاصه داره، این که شما بگید آقا این یه حالتی است به راهن فقط استقلالی است، پس دیگه نه هم خورده به استقلالی باطله دیگه، نه به راهن هم استقلالی داره هم غیر استقلالی داره، نه هم خورده به تصرف استقلالی، استقلالی رو بله باطل میکنه، ما تفصیل میدیم به یه راهن اگر استقلال هم باشه باطله، اما الان بحث ما سرمون نیست، اونجا محل نزاع نیست، همه قبول دارن به استقلالی باطله، ما هم قبول داریم، بحث ما که قائل به صحت به یه راهنیم در به یه راهن است وقتی که به قصد استقلال نیست، به قصد استجازه است، میخواد بره بعدن از به این امید که بعدن بره اجازه چی بگیرد، قصد استقلال رو فقط ایشون مثالهاشو گفت که چجور میشه قصد استقلال اتفاق بیفته، البته اون مثالی که ما زدیم مال جایی بود که همه علم دارن به موضوع، همه علم دارن به حکم، هم یادش هم نرفته، حالت ذکر هم نسبت به عدو تو داره، حالا دیگه زورگوه قاصبه میخواد حق او رو بخوره، یا میرم میفروشم گور پدرش مثلا، اینجوری مثلا، من اینجور مثلا، اینم یه مثال برای استقلال، اما ایشون مثال های خفی رو زد که دیگه مثال جلیل رو شما تکلیفش خودتون بفهمید دیگه، مورد خفی شده داره میگه که طرف یه توجیه شرعی هم برای این قصد استقلال واقعا داره، یعنی شرعا این قصد استقلالش ایرادی نداشته، ابتداعا اون موقع که انجام میداده حرام نبوده، به اصطلاح ایشون میفهم فقط یبی و جاهلا به رهن او به حکمه او ناسیان ولا حرمت فی شیء من ذلک، حالا مرحوم مصنف میگه تو هیچ کدوم از این مواردی که الان گفتیم حرمت وجود چی ندارد، نمیاد تفصیل بدهد بگوید که در اون جایی که استقلالی هست حرام هست و لذا باطله، نهی بهش تعلق گرفته حرامه و بعدم در نتیجه باطله، اما در اون جایی که به قصد استجازه هست بگه اونجا نهی تعلق نگرفته صحیحه. میگه تو هیچ کدوم از اینا حرمت وجود ندارد. یعنی عرض شد خدمت شما ظاهر فرمایشش این استش که بخواد بگه که هیچ کدوم مقتضی فساد نیست، پس من به راه رو مطلقا صحیح میدارم مگر اونجایی که حرمت دارد. اون حرمت کجاست؟ جایی که طرف علمن ذکرن رفته مال رو فروخته استقلالن، یعنی میدونسته که باید اجازه بگیره، یادش هم نرفته بوده، حواسش هم جمع بوده، ملتفت بوده به این حکم و به این موضوع که این مالم رهنه، میدونسته این مال رهنیه، شک در او نداشته، جهل نداشته، نسیان یادش نرفته بوده، هم موضوع رو هم حکم رو قسما اومده این کار رو انجام داده. قسم نه که مال خودش، همه خب حق دیگری رو قسم کرده دیگه، حق مرتهن رو قسم کرده، اونجا فقط اینشون قائل به فساد میشود. اما تو بقیه موارد ولو قصد استقلالی باشه داره قائل به چی میشه؟ عدم حرمت در نشه، عدم فساد. ظاهرش این است که وقتی اینا میگن حرمت ندارد یعنی نهی ندارد، وقتی میگن نهی ندارد یعنی فاسد چی؟ نیست. چون اینو داره در مقابل اشکال به کی میگه؟ مقابس الاحوال میگه. ایشون اونجا بحث حرمت نداشت، بحثی سر فساد و عدم فساد بود. حرمت و نهی رو به عنوان یک واسطه در نظر می گرفت که اون فساد رو اثبات بکنه. خود حرمت براش موضوعیت تو بحث اونجاش نداشت. ایشون هم که میگه حرمت نیست داره همون نتیجه رو میزنه، میخواد بگه پس فسادم نیست. حالا به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف به اطلاقش صحیح چی نیست. توضیح مطلب درسته، نهی از تصرف در نهن اگر بگیم صرفا به تصرف استقلالی تعلق گرفته، اینکه کاملا هم حرف درستیه، مطلق تصرف رو شارع در رهن از راهل مرتهن نهی نکرده، تصرف استقلالی بدون اجازه یکدیگر انجام ندهید، این یه بحث کاملا درستیه و به لحاظ کبروی این مطلب رو قبول داریم، نهی خورده به تصرف استقلالی، اما صغرویش حالا میرسیم. خب این که این تصرف استقلالی شامل کجا میشه؟ این شامل فرض تصرف نیابی که قطعا نمیشه، اگه طرف قصد کرده به قصد استجازه آقای راهن میخواد بره اجازه بگیره، اینو که قطعا نمیگیره، پس اینجا نهی نداره و قطعا هم چیه؟ این معاملهش نه حرمت دارد نه فساد، هم حلاله هم صحیحه، درسته؟ اگر نیابی باشه نهایتا متوقف بر اجازه اوست، اگر اجازه کرد مرتهن معامله واقع میشه، نکرد این در ملک شما باقی میمونه و در گروه او هم باقی میمونه تا روزی که برای سررسید طلب شما اگر فک رهن کردید که خب مال شماست آزاد میشه، اگر هم نکرد و میره میفروشه طلبش رو به اندازه طلبش از ثمن این در میداره دیگه، این حاصل پس صحیح میشه تو این فرض. این بخش کلامتون رو قبول داریم های مصنف، این بخش رو کاملا تو بحث تصرف نیابی، اما تو اون استقلالیا و اون استقلالیا که از جهت جهل و نسیان بود که شما اونجا هم گفتید حرمتی در کار نیست و بعد میخواید در واقع نتیجه بگیرید، درسته نگفته اینجا، اما خب چون داره به اون آقا اشکال میکنه و ایشون بحثی سر حرمت نبود، بحث فساد بود، در واقع میخواد از این که میگه حرمت نیست یعنی میخواد بگه فسادم نیست، یعنی اینجا هم صحیحه، میخواید صحت نتیجه بگیرید، این صحتتون رو مقبول نکنه. بله حرمت نیست. چرا حرمت نیست؟ چون حرمت فقط نیاز به نهی نداره، علاوه بر نهی بعد علم هم وجود داشته باشه، ذکر هم باید وجود داشته باشه، اگه نباشه این حکم فعلی نمیشه. بله حرمت فعلی در اینجا وجود نداره، اون موقع که من اون عقد رو انجام میدم کار حرامی انجام، چون جاهل بودم یا به موضوع یا به حکم، یا ناسی بودم همینطور، یا به موضوع نسبت به موضوع نسیان داشتم فراموش کرده بودم، یا نسبت به حکم. طبیعتا آدم جاهل و ناسی حکم فعلی، حکم تکلیفی فعلی یکی از شرایط عامه تکلیف چیه؟ علم دیگه، و وقتی کسی جاهل میشه و یا ناسی میشه که نوعی جهله، طبیعتا اینجا بالفعل تکلیفی متوجه او نیست، اما نه اینکه نهی متوجهش نیست، نهی هست، نهی دو تا اثر داره، یک حکم تکلیفی حرمت، حکم تکلیفی رو اینجا اثر نمیگذاره چون مانع داره، مانع جهل و نسیانه، دو اقتضاء للفساد، نهی از تصرف استقلالی مقتضی فساده، اگه مقتضی فساد بود حالا شما میگی اینجا تکلیف نه، حکم وضعی رو که داره که حکم وضعی رو فقط من قبلا نمیدونستم این معاملم فاسده، اگر بعد متوجه شدم که آها من یادم افتاد که نباید این معامله رو انجام میدادم، از استقلال میکردم، نباید ارسال این رهن رو میفروختم، اونم به این شکل، یه موقع به قصد اجازه است که من که قصد اجازه نکردم، به قصد استقلال حق نداشتم این کار رو انجام بدم و نهی داشتم، بعدم که یادم افتاد این کشف میکنه از این که این معامله از اول چی بوده؟ فقط من نمیدونستم، تا وقتی که علم پیدا نکنم و ذکر پیدا نکنم نمیدونم این مسئله رو، متوجه و ملتفتش نیستم، اما نه اینکه این اصلا اقتضای فساد ندارد. چون ما نمیخواستیم بگیم حرمت مختزی فساد است، ما میگفتیم نه مختزی فساد است. نه دو تا اقتضا داشت، یک حرمت در صورتی که قدرت باشد، عقل باشد، علم باشد، شرط عامه تکلیف وجود داشته باشد، اون موقع مفید حرمت هم میشه. هر کدومش نباشه مفید حرمت نیست. اینجا الان اون علمه نیست، اون ذکره و توجه و التفاته نیست، طبیعتا حکم تکلیفی حرمت هم نیست، به فعلیت نمیرسه، حکم شأنیه. اگر علم داشتی بر تو حرام بود، حالا که علم نداشتی حرام نیست، اینجور میشه معناش. اما اقتضای حرمت ندارد، اقتضای فساد هم ندارد، چه ربطی داره؟ فساد رو که ما از حرمت نتیجه نگرفتیم، ما از نهی نتیجه گرفتیم. بودیم آیا نهی مقتضی فساد است یا نه؟ نبودیم آیا حرمت مقتضی فساد است یا نه؟ بودیم حالا که حرام نیست پس این اقتضاء الحرمت للفساد سالبه منتفاع موضوع هست. نهی که هست در واقع، نهیه به لحاظ حکم تکلیفی به فعلیت چی؟ نرسیده. حکم وضعی شرط نمیدونم هر شبت قدرت و علم و اینها مال حکم وضعی نیست. لذا آدم جاهل هم بزنه شیشه شما رو بشکونه، فکر کرده شیشه خونه خودشه، بعدم متوجه شده خونه ها اینه همه پلاک و اشتباهی اومده زده شیشه خونه همسایه رو شکونده. این آیا حکم وضعی داره یا نه؟ زمان داره یا نداره؟ داره. آدم دیوونه بیاد بزنه شیشه خونه شما رو بشکونه، زمان داره یا نداره؟ تکلیف نداره، تکلیفش ولیش داره که بره از اموال او پرداخت کنه، اگه اموالی نداره حاکم شهر داره که بره پرداخت کنه. اما حکم وضعی سر جای خودش ثابت و متوقفه و اینا میگن شرایط عامه تکلیف، نه شرایط عامه مطلق حکم ولو حکم وضعی. علم و جهل، ذکر، نمیدونم قدرت، عقل، اینا همه شرط تکلیفند که مثلا حکم تکلیفی در اینجا حرمت باشد، نه شرط حکم وضعی. اینا شرط حکم وضعی چی؟ نیستن. لذا به نظر میاد این فرمایش ایشون اینجا وجهی چی نداشته باشه. این اولا. تا سر ثانیان که الله انشاءالله باشه واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.